بنابراین اینکه خداوند فرمود که ای فرزندان آدم بدانید که جز شیطان دشمنی ندارید، خب چرا؟ برای اینکه اون با آدمیت بشر مخالف بود. آدمیت بشر یعنی مقام خلیفت اللهی، اگر نه که آدمی که هنوز خلیفه نشده بود، حامل روح خدا، صورت خدا و علم لدنی نشده بود، که ابلیس باهاش مخالفتی نداشت. یه حیوانی وحشی بود، یک موجود وحشی بود، بر روی زمین داشت خونریزی میکرد، همونطور که بخش عظیمی از بشریت مشغول خونریزی بر روی زمین، با این عداوت نداره، اصلا دنبال اینا هم نمیره، بلکه اینا هستن که خودشون دنبال شیطان میرن. ببین ابلیس دنبال کسانی در واقع میره که دعوی دین و معنا و معنویت دارن، که اینها رو غافل کنه. صدامون باشه دنبال این کسا که خودشون کافرند و به کفر خود مفتقره، اصلا با اینا کاری نداره، چون اینا خودشون دنبال شیطان دارن میرن، میدونن خودشون دارن تختگاه میرن به جهنم دیگه. پس او دشمن مقام خلافت اللهی انسانه، دشمن روح خدا در انسانه، دشمن جمال و کمال و علم و اسماء و صفات خدا در انسانه. دشمنیش هم با آدم و سجده کردن از اینجا زور زور. خب ما دیدیم که تنها سندی که آدم ابلیس آدم در مقابل ملائک حقانیت خودش رو ثابت کرد که ملائک سجده کردن، این بود که علم لدنی یه خودش رو آشکار کرد، علم باطن بود که اسرار رو میدانه. این آدرس چیه؟ آدرس مقام خلیفت الله جد. در حقیقت باستی گفتش که راه رسیدن به مقام خلیفت اللهی و درک روح خدا راه معرفت نفس خودشناسی. خداوند روح رو در انسان دمیده، خب انسان بایستی به خودش بازگرده، بر خود وارد بشه تا روح خدا رو در خود ببینه و باور کنه که عامل روح خدا و اون اسماء و کلمات و علم الهی رو در خودش درک کنه، تا اول در درجه اول خودش رو باور کنه، خودش رو باور کنه. بنابراین باید گفت ابلیس فقط و فقط و فقط با یک راه و روش در انسان دشمنه، دشمن معرفت نفسه، دشمن خودشناسیست، به زبان ساده دشمن عرفانه. عرفان به مفهوم معرفت نفس، نه عرفان به مفهوم ورد و فوت کردن و جنگیری و احضار و روح انرژی درمانی و این دلغت بازی، یا نه عرفان به مفهوم خودشناسی و معرفت نفس. چرا؟ برای اینکه خودشناسی که انسان به خودشناسی میرسونه، انسان از طریق شناخت خوده که به خدا در خود میرسه و میبینه که خلیفه خداست، یعنی میبینه که خدا در اون نشسته دیگه، او بر جای خدا و خدا بر جای اون نشسته، اینو میبینه. یعنی اول خودش انسان باید خودش رو تصدیق کنه این مقام رو، تا شک کنه، تا خدا رو بندگی کنه. خب تا با خدا چی بشه؟ دوست بشه دیگه، تا عشق و رحمت خدا رو باور کنه و متقابلا خالصانه او را بپرسته و به او عشق بورزه و با خدا دوستی کنه، چون خدا انسان رو برای همین آفرید. خب بنابراین پس ابلیس فقط دشمن این امره که انسان متوجه این حقیقت در خودش نشه. پس هدف ابلیس دست به هر ترفندی میزنه اینه که انسان رو از این حق خودش غافل و کافر کنه. در حقیقت کافر شدن چیزی جز غافل شدن از این حق در خود نیست. کافر شدن یعنی کافر شدن نسبت به مقام خلافت اللهی خود. و این چگونه انسان از این کفر نجات پیدا میکنه؟ به واسطه معرفت نفس، سیر و سلوک الالله، همون رایی که میگیم عرفان، اینه که انسان رو به مقام خلافت اللهی که همون مقام امامته میرسونه. برای همینه که شعار همه امامان ما و در رأسش امام اول ما خودشناسی بوده. اصحاب صفه هم که اولین دانشگاه عرفانی در اسلام بود، همه کارشون خودشناسی بود. بنابراین پس بس گفت ابلیس فقط دشمن خودشناسی و خودشناختانه. برای همین ما در تاریخ میبینیم که در طول تاریخ هم عرفای ما و همه اولیا و امامان به دست چه کسایی ترس شدن، لن شدن، شکنجه شدن و شهید شدن؟ به دست کسایی که دم از خداشناسی می زدن، مثل ابلیس. یعنی ابلیس زده ها در واقع اینا کسایی بودن که خلیفه ابلیس شده بودن، و مرید امر ابلیس بودن. همونطور که ما گفتیم چند دقیقه پیش، ابلیس به اسم خدا و خداشناسی و پرستش خدا و توحید بود که کافر شد. پس برای همین ما در تاریخ میبینیم که کسایی که با عرفا و با اولیاء الله با امامای ما میجنگن و عداوت دارن و اینا رو مرتد و کافر میدونن، همه ابلیس زده ها هستن و کسایی که خلیفه شیطانن که با معرفت نفس در جنگن، با مقام امامت انسان در جنگ. خب گفتیم بریم در بهشت که آدم و حوا در اونجا هستن و ببینیم که چگونه ابلیس بر اینها وارد شد و اولین زهر خودش رو و اولین عداوت خودش رو در اونجا پیاده کرد. خب ببینیم، ما می‌دانیم که ابلیس از طریق حوا بر آدم وارد شد و این رابطه رو تباه کرد و آدم رو به سوی جهنم کشوند، از بهشت خارج کرد اینها رو. خب چرا از طریق حوا تونست این کار رو بکنه؟ یعنی از طریق حوا بر آدم وارد شد و او رو دچار غفلت کرد، دچار نسیان کرد، از مقام خلافت اللهی خودش ساقط کرد و لذا از بهشت خارج شد. بهشت قلمرو مقام خلافت اللهی انسانه. چرا در بهشت، در قرآن داریم در بهشت انسان هر چه اراده کنه همون میشه، یعنی مقام کن فیکونه دیگه. این مقام رو آدم هم در بهشت داره. چرا؟ برای اینکه خلیفه خداست دیگه، هر چه اراده کنه همون میشه. بعد حوا رو ما میدونیم که در قرآن داریم که خداوند از بطن آدم خلق کرد، بیرون کشید، استخراج کرد حوا تا با هم اونس بگیرن، اونس الفت بگیرن. در حقیقت باید تو گفتش که حوا صورت باطن آدمه، در واقع باید تو صورت دل انسانه، صورت انگار روح انسانه. اصلا واضح تر بگیم دل و روح استفاده نکنیم، چون اینا مفاهیم خواستن. صورت باطن خود انسان، صورت نفس انسانی، نفسی امر باطنیه دیگه، برای همین معرفت نفس علم باطن، باطنگراییه. حوا در واقع جمال نفس آدم بود. نفس یعنی خود، اون چی که میگه خودیت، اون که من، اون من، اون هویت فردی، اون منیت، اون اراده فردی. حوا جمال نفس و اراده آدم بود که اومد بیرون. و برای همین هم آدم عاشق شد. خب پس عاشق کی شد؟ عاشق خودش شد. برای همین عشق مرد بودن در واقع عشقش به خودشه. چرا؟ برای اینکه حوا خود مرده، جمال خود باطنی مرده، جمال نفس مرده. باز طبیعی عشق، باز اولا طبیعی بود که عاشق اون بشه، باز طبیعیه که عاشق اون بشه، یعنی عاشق خودش بشه، اون خودشه. خب این منطقی طبیعی. خب اصلا قبل از این قضیه باستی بفهمیم حوا اینجا چی بود، اصلا برای چی خلق شد. خب این نظر شخصی خود منه، جای تنبول داره و حال جای بحث داره. البته در کتابی من این بحث رو مطرح کردم، ولی اینجا واقعا چیتفار میگم، چون هدف اصلی این مبحث ابلیس شناسی شیطان شناسی. خب ما میگیم آدم خلیفت الله بود و جایگاه خدا بود، پس قدرت خدایی داشت. در رأس قدرت خدایی انسان چیه؟ خلق دیگه، خلقت دیگه. در حقیقت باید گفت خداوند حوا رو گذاشت جلوی آدم و گفت خب همینطور که من تو رو آدم کردم، انسان کردم، باید بدونیم که آدم در مقابل حوا مثل مرد در مقابل زن نیست. اینو باید بدونیم. وقتی میگه آدم حوا یعنی لزومن به مفهوم مرد و زن نیست. آدم مقامه، مقام آدمیته. زن میتونه آدم باشه، میتونه نباشه، برای همین در اولی مقامه، مجموعی از صفات و فضایل انسانی هست. در واقع خداوند گفت همینطور که من تو رو آدم کردم، تو هم بیا حوا رو آدمش کن. من چیزی تو رو آدم کردم، از روح خودم در تو دمیدم، از صورت خودم به تو صورت بخشیدم، از علم و اسماء و کمالات خودم به تو دادم. در واقع بیا این آدمش خیلی چی؟ بیا در واقع چی رو آدم کن؟ خلق کن. حالا تو بیا خودت رو خلق کن. ببین؟ آره دیگه. خب من تو رو خلق کردم. خب بیا خلق کن حالا. یک بارم تو بیا خودت رو خلق کن. ببینه بلدی؟ یا نه؟ خب انسان چگونه میتونه خلق کنه؟ این علم باطن کجا بیاره؟ علم باطنه دیگه. علمشان خدا به آدم داده دیگه، علمش بوده، نهاده دیگه، نه؟ برای همین بود همه ملائک سجده کردن. خب پس انسان اهل معرفت نفس، یعنی یک عارف میتونه خلق کنه. این خلقت البته خلقت روحانیست. ببین طبیعی هوا خب خلقت جسمانی ما داره پیش و پیش، همونطور که آدم هم قبل از اینکه خلیفه انسان بشه اون هویت جانوری و میمونی خودشو داشت دیگه قبلن. قبل از اینکه خلیفه خدا بشه آدم بشه داشت. خب حوا هم داره اون هویت جسمانی خودشو داره، اون هویت حیوانی خودشو داره، این موجود جانداری. و اونجایی که از نفس از باطن آدمه خب صورت انسانیش هم داره. منتها جمال حوا خب برای آدم بسیار زیباتر و جذابتره، برای اینکه جمال روحانیتره، باطنیتره. خب عاشق جمال باطن خودش میشه آدم در حوا. خب حالا میگه بیا تو کنیم رو مثل من، بیا اونو تعلیم بده، از روح خودت در رو بدم. خب این در واقع همون واقعی عشقه، عشق آدم به حوا همان خلقت جدیده از یه لحاظ. یعنی انسان آدم خودش حالا یک بار دیگه داره به دست خودش داره خلق میکنه خودش رو. تا چکار کنه؟ تا ببینه که خدا چجوری خلق کرده گام به گام، و خود خدا در واقع داره به او میآموزه که چطور خلق کن. و بیان دیگه این خلقت خلقت تشریعیه، این در واقع خداست داره آدم رو خلق میکنه. یه خلقت ازلی و تکوینی داریم، خلقت آنی داریم، یه خلقت تشریعی در بلند مدت داریم. همینطور که یه کل عالم هستی خداوند در شش روز آفرید، ولی ما میدونیم که روز هفتم بر عرش نشست و قیامت کبرا شروع شد. ما میدونیم میلیارد ها سالی که گذشته بر کار اینا دیگه، شش روز نیستش که. این خلقت تشریعیه. از یه لحاظ میتونیم که خدا خدا میگه من به یک نظری به آنی گفتم خلق شد، همه چی خلق شد. حالا از این لازم میشه گفتش که یک بار دیگه انگار این خلقت در یک آن رو مثل اسلو موشن انگار فیلم کن کرده باشه خدا، که انسان بشینه نگاه کنه تا تسبیح معرفت کنه که ببینه خدا چجوری خلق کرد. بله آدم یک بار آنن خلق شده در ازل، حامل روح الهی همه اینا هست. خب حالا چگونه به این روح الهی خودش میرسه؟ ببین ما این روح رو داریم ولی دستمون کوتاست. ما ذاتا خلیفه خدا هستیم ولی بر جایگاه اون قرار نداریم، حالا که معرفت نداریم. یک بار دیگه واسه این کار کنیم تا آنچه که هستیم رو بهش برسیم. بقولنگیسه چگونه انسان همون میشود که هست؟ ببین چگونه انسان واسه همونی بشه که هفت تو ذاتن هست، ظاهرن هم بشه. اینکه باطن هست ظاهرن هم بشه، ظاهر باطن یکی بشه. این همون مقام صدقه که ما میگیم تمام دین برای صدقه، یعنی این ذات خودش رو متجلی کنه، به فعل بر بیاره. چگونه این در واقع در رابطه بین آدم و حوا اتفاق میفته؟ پس ببینیم که داستان آدم و حوا، داستان زن و مرد، داستان عشق زن و مرد، داستان ازدواج چقدر ماجراییه. نه اینکه یکی از مسائل انسان حالا انسان برای راز بقای خودش مجبور ازدواج کنه، نه خیر، اصلا همه چی همینه. برای پیامبر اسلام میگه آقا جون ازدواج سنت منه. سنت منه یعنی چی؟ یعنی دین منه دیگه، همه چی بر اینه. کسی که ازدواج نکرده اصلا دین ایمانی نداره، اصلا دین ایمانی به هیچ چیز بند نیست اصلا. در حقیقت آدم در رابطه با حوا و این عشق و رابطه که پیدا میشه در واقع شروع میکنه به بازیافت اون خلقت تکوینی و ازلی خودش یواش یواش روح خودش رو کشف میکنه، علم الهی در خودش کشف میکنه، مقام خلافت اللهی رو در خودش کشف میکنه. اینکه در قرآن گفته شده که خداوند وقتی که انسان داشت خلق میکرد او رو بر خودش شاهد گرفت. ببین خیلی عجیبه، چطور انسان که وجود نداشت چجوری اون رو شاهد گرفت بر خودش؟ نه خیلی عجیبه دیگه، انسان داشت خلق میکرد وجود نیومده بود که چجوری بعد اون این داشت انسان خلق میکرد و خود انسان رو گفت بیشین بیمین من تو رو جوری خلق میکنم. اون نیشه مثل جنون میمونه، هر جنون میمونه. نه نه هر جنون نیست، اینه در داستان در رابطه بین آدم و حوا که انسان خودش هم شاهد بر خلق شدن خودشه و دستم در کارش خلقت خودشه و با خدا با همدیگه دارن خود رو خلق میکنن. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را، در اینجا یاری کنید مرا تا تو رو اونجوری که دوست داری خلقت کنیم، تو اون قوی خلقت کنم بشید یه یاد بگید تو رو خلق کنیم. این رو آدم در واقع با حوا انجام میده. ماجرای آدم با حوا داستان خلقت آدم به دست خیشتن است. خلقت آدم به دست خیشتن است تا انسان خلقت رو خلق کردن رو یاد بگیره دیگه. نه پس این حوا خودتی، تو داری خودتو داری خلق میکنی. این خلقت انسانیه، منطقه خلقت حیوانی که همه دارن دیگه، بس این خودتی. ولی اون عاشقشی عاشق خودتی، حالا داری خلقش میکنی، یعنی یه عاشقش بوده هست میدنی. ماجرای عشق سیر دمیدن روح، دمیده شدن روح از آدم به حوا، این واقعه به صورت واقعی رخ میده که بهش میگن عشق. برای من عشق ماجرای زنده شدن روح، روحانی شدن در واقع. اینکه آن که به عشق این همون رفا میگفت عشق ندارن آقا اصلا یه فاتحه واسهش بخونی یا تو مرده زادش کنی، یعنی واقعیش علم نیست. یه حافظ میگه به فتفای من نماز خونید، نماز میگل براش بخونید، یعنی جنور انسان نیست، روی انسانی نداره، حیات انسانی نداره. در عشق که حیات انسانی اتفاق میفته. چرا؟ از اینکه روح از خدا دمیده شد در آدم، از آدم دمیده میشه در حوا. بنابراین در حقیقت آدم و حوا در یاری به هم دیگر مسئول خلق جدید هستند، انسان شدن. آدم حامل این روح و ذات و علم و اسماء و کلمات الهی در ذات خودش هست، طبق این رو داره به فعل در میاره، به فعل خلاقه در میاره، بازیافت میکنه، در بیرون متجلی میکنه، متخلق میشه به اخلاق الهی، متخلق میشه به روح و کلمات و اسماء الهی. و حوا نه صرف کیلومتر از صفر، از هیچ داره خلق میشه. از یه دار باید گفتش که حوا از آدم داره خلق میشه، همطور که آدم رو هم خداوند میگه من از هیچ و از آدم آفریدم. درسته؟ آره، آدم از آدم نیست دیگه الان، ولی حوا از آدم. یعنی حوا به لحاظ خلقت انسانی از صفر شروع کرده، از عدمه، که به دست آدم داره خلق میشه. و آدم در خلق کردن حوا، این در حوا کردن یک میمون ماده میمون دو پا داره آدمش میکنه حوا را. ببین این صفت آدمیه، ما فکر نکنیم آدم یعنی مرد، نه. حوا خودش از ریشه حیه، یعنی به دست آدم داره زنده میشه، حیات انسانی داره پیدا میکنه. خودش از خودش هیچ چیز نداره، از آدمیت در نزد خودش صفره، هیچ چیز نداره. این در واقع از این لحاظ از آدم، یعنی آدم نه، آدم این رو در ذات خودش داره، اون روح آدمی اونها رو در خلقت خودش دارا هست. برای همینه که در این رابطه در حقیقت حوا بایستی اطاعت کنه از ولایت و امر آدم. چرا؟ برای اینکه آدم این ولایت الهی و خودش داره، ولایت الهی در آدم هست ولی در حوا نیست. برای همین حوا بایستی تحت ولایت آدم بایستی باشه، ببین؟ و حوا بایستی در واقع در اطاعتی که از آدم میکنه با آدم یاری بده تا او رو خلق کنه. و آدم هم در محبتی که به حوا میکنه در حقیقت بایستی در خدمت و وظایفی که نسبت به حوا داره که ولایت متقابل اینها با هم دیگه هست، در حقیقت این امکان رو حوا براش پدید میاره تا آدم متخلق بشه. متخلق بشه، انسان ذاتاً آدم هست ولی این آدمیت به قلمرو اخلاقیات و فعل در بیاد، متخلق بشه به روی خدا و اخلاق الهی. این علمش به فعل در بیاد، این علمی که خدا در اون نهاده رو به فعل در بیاد. در حقیقت به زبان دیگه در واقع باید گفتش که همینطور که ما در روایت داریم که گل آدم رو همه ملائک اومدن لغت کردن، مشتمال دادن، میان مدت ها زیر پای ملائک لغت ماش شد گل آدمی تا روح پذیر بشه، تا روح پذیر بشه، تا اون عدمیت رو از دست بده، چون از عدم بود دیگه، تا روح پذیر بشه. در حقیقت بایستی گفت به زبانی اطاعتی که حوا از آدم میکنه و ولایتی که آدم بر حوا جاری میکنه، در واقع میشه گفتش که حوا رو مشتمال میده تا روح پذیر بشه. و تلاشی هم که حوا میکنه اینه که اطاعت حوا از آدم اینه که تلاش کنه که روحی رو که آدم در او دمیده و داره میدمه، این روح چیه؟ عشق محبته. اما بتونه در وجود خودش بنشونه، روح پذیر بشه، روح رو در خود قرار بده، در خود جاری کنه، در اعماق و اعضا و جواری و هوش و مغز و اعصاب و روانی خودش جاری کنه این روح رو، در اندیشه و احساسات و غرایز خودش جاری کنه، در حیوانیت خودش روح انسانی رو جاری کنه و حیوانیتش رو تحت سلطه روح انسانی که حوا در او، آدم در او دمیده. این روح همون عشق محبته، این همون روح این هستش که دمیده شده، این به صورت عشق محبت. همینطور که روحی هم که خداوند در انسان دمید، در آدم دمید، همون عشق خدا بود به آدم که خواست خلیفه‌اش کنه. در حقیقت آدم هم میخواد حوا رو چکار کنه؟ حالا خلیفه خودش کنه باز. برای همین آدم هر کاری میکنه برای زنش داره میکنه، ببینید. ولی اگر زن اطاعت پذیر نباشه، ولایت مرد رو با دلتون تصدیق نکنه و در عمل اطاعت نکنه، روح پذیر نمیشه و نهایتا این روح رو از دست میده و اون موقعیه که چشم باز میکنه میبینه عشق دیگه نیست. یعنی اینقدر این کار کرد، جدا کرد، مکر کرد حوا تا این روح ازش برگشت، درش ننشست، ازش برخواست رفت. ببینید که این چیزیه. این در حقیقت حتی این که ورز کن مرد الله در قانون الهی حق داره اگه لازم شده باشه در جایی که حوا یاغیگری میکنه، طغیان میکنه، حتی تنبیهش بکنه. این در واقع میگه واقعا این مشتمال دادن گل حواست تا روح پذیر بشه، این روح رو بر عدمیت خودش بنشونه، وگرنه دو مرتبه حوا برمیگرده به حیوانیت خودش و اون وقتی که دیگه شما بد از دست داد برمیگرده به حیات جانوری خودش. خب ببینیم از این واقعه، همون واقعه ولایت زناشویی، ولایت زناشویی خلق شدن حوا به آدمیت، یعنی آدم شدن حوا. ولی حوا چی میگه؟ ما در عهد جدید میبینیم حوا میگه آقا جون من اطاعت نمی کنم، من این ولایت رو چطور داره بپذیرم؟ ولی در این حال حوا میبینه که یک چیزی آدم داره که او نداره، یک گوهری داره که او نداره. ولی حوا یک کافر ولایت نمیپذیره، میگه من تقلید میکنم از آدم و مسئول میشم. ببین این همون داستان تساویگری و برابری زن و مرده که در تاریخ امروز به اوج رسیده که دیگه دیوونه خونه است، دیوونه خونه است. بله حوا ظاهرا به خیلی از فوت و فنا و صفات مردانه رسیده، به ظاهر مثل میمون فقط تقلید کرده، ولی ذره ای از گوهره اون مردانگی رو، آدمیت رو در خودش نداره. برای همینه اگر فیلسوف بشه، رئیس‌جمهور بشه، سرمایه‌دار بشه، هر چی بشه، همیشه محتاج، همیشه ضعیف است به قول معروف، نفسن ضعیف است، برای این گوهره رو نداره، اون قدرت ظاهره رو نداره، همیشه میخواد یک مردی بالا سرش باشه. بدون وجود این مرد این احساس نابودی بهش دست میده، حتی این تظاهر با آدم بودن نمیتونه بکنه. ببین کفر حوا تقلید از آدمه، تساویگری، برابری حقوق زن و مرد، که یک تقلید میمونیه. ببینید این هنوز طبع میمونی حواه، تقلیدش از آدم، مثل آدم لباس بپوشه، رفتارهای مردانه داشته باشه و اینجور بازیهایی که شاهد هستیم، تا جایی که حتی غریزه جنسی هم از دست میده و از آسا درد بیدرمان مبتلا میشه. یعنی این حواهی که نخواهد از ولایت روحانی مرد تبعیت کنه و اینو تصدیق نکنه، او بر نمیگرده به همون حیات حیوانی قبلش، نه، تبدیل به یک میمون دیوونه بلندجو و خونخوار میشه. ببین اون میمون خونخواره میشه، یک میمون دیوانه به صد تا درد بیدرمون مبتلا میشه. همونطور که آدمی هم که نخواد این شامت و مسئولیت و قدرت و ایمان رو نداشته باشه که ولایت الهی خودش رو بر زن جاری کنه، اون هم برمیگرده به حیات جانوری خودش، یک میمون خونخوار و بدتر از حوا باز اون میشه. بنابراین مرد بایستی بر ایمان داشته باشه، معرفت دینی داشته باشه و بدون داره چه کار میکنه. از این روز مزید که مرد بسیار شاکتره. بنابراین در اینجا در حقیقت بایستی گفتش که این انکار ولایت مرد از جانب حوا و همچنین از زیر بار در رفتن آدم در این ولایت نخواد، مثل اکثر مردان امروز که تحت عنوان آزادی هیچ نوع مسئولیت و ولایت مردانه در زندگی ندارن، حساسشون به حیات جانوری خودشون برگشتن، در حقیقت این وسوسه ابلیسه. ابلیس اومده که ابلیس ما گفتیم دشمن مقام خلافت اللهی آدم دیگه، اومده چون اینجا این قلمروی آدم حوایی قلمرویه که اون مقام خلافت اللهی آدم قراره اینجا محقق بشه و به فعل در بیاد، آدم متخلق بشه به اخلاق الله در این رابطه. خب آدم ابلیس میبینه که در اون خلقت ازلی که مایوس شد، ناکام شد، حداقل اینجا دیگه نذاره این کار بشه. خب چیکار میکنه؟ حوا رو به حق بازی و حسد میندازه نسبت به آدم، به ناز میندازه. ببینید اون 14-15 صفت ابلیسی در اینجا در رابطه آدم حوا پیدا میشه. ابلیس یعنی وارد رابطه شده. از اونجایی که آدم عشق داره، دوست داره حوا رو، حوا میاد ناز میکنه، کرشمی میاد، مکر میکنه، من خسته به نمیتونم، چرا اذیتم میکنی؟ شما اگه عاشق من نیستی پس یه مرید من باش، مرید من باش یعنی چی؟ یعنی بیا مثل من میمون بشین، بریم زندگی میمونی بکنیم مثل جانور. ببین و کم کم از این طریق با ناز عشق و کرشمه و عشق و عشق و عشق و ناز و کرشمه میاد بر آدم هم رخنه میکنه. آدم هم میگه خب راست میگه تفلای دیگه، من دارم آزارش میدم اینا بیتاره، بلش کن با هم پس آزاد باشیم همه نخواستیم. یعنی چی؟ یعنی آدمیت خودش رو طلاق داد جناب حضرت آدم، از آدمیت خودش توبه کرد به واسطه وسوسه های حوا که ابلیس درش القا کرده بود. ببین ما 14-15 تا صفت ابلیس خوندیم: حسد، ناز، شقاوت، پناه بردن به خدا. ببین حوا یا آقاز نایتن اینه، خب من خدا خودم رو دارم دیگه، چرا از تو اطاعت کنم؟ من خدا اطاعت میکنم، فکر کردی فقط تو خدا داری؟ ببین همون تک ابلیس میگه آقا جان خدایا من از تو اطاعت میکنم، چرا بیا آدم رو سجده کنم؟ حوا میگه آقا جان ولایت زناشویی چیه؟ ما من آدم با هم با زن و مرد با هم برابرن آقا. مثل همین من تو بیان اصلا در کنم، من خودم خدا رو میشناسم، بلدم از خدا اطاعت میکنم. فکر کردی من خودم عارفم، خودم متبینم، ببین چه خوب نماز میخونم. ببینی ببین اینا ابلیسه، لجبازی زن نهایتا تا جایی که میگه آقا تعدیل های زن ها، آقا اگر این کار کنی میرم خیلی نتونم ها، باید میگردم خونه ننم ها، میرم فایشه میشم ها. ببین تعدیل به جهنم ها، میرم به جهنم ها، بگه خواهش میکنم، خواهش میکنم نرو به جهنم بس کن، همجی بودا جانور باشی. ببین تمام وسوسه های ابلیسی ها داره اینجا، مشاجره ابلیس با خدا همه جروبه هست ها، مشاجره کردن، لغلغه زبون کردن، لفاظی و حرافی حوا، لجبازی های احمقانه، همه اینا قیاس ها. ای بابا من تو با هم یکی هستیم، مساوی هستیم، تازه من چه اصلا تر کنم، من خوش که ترم به تو، مرکز دو مخته فلان ها؟ خب من خوش که ترم. ببین قیاس آدم، ابلیس با آدم، من از آتش نابم، این گله بوگندویه ها، خب من خشنترم هست دیگه، تو چی آقا بو میدی؟ من خوشگل دارم. ببین چقدر آرایشم و اصل خودم دیگه میزنه به خودش، تو یکی بازی منو بپرستی ها، نه اینکه من تو رو بپرستم ها، من خوشگل دارم بهترم یا تو بو هم میدی سازه. ببین همه اینا دیگه این تازه بودتا من دیگه تکرار نمی کنم، همه اینا دیگه صفاتی که از حوا بروز میکنه، پس القای ابلیسی که به حوا بروز میده وارد میکنه، حوا هم وارد میکنه به مرد و مرد هم اکثرا بازی میده. یا مثلا نهایتا مردی خسته میشه، یعنی مایوس میشه، همونطور که ابلیس مایوس شد دیگه و خودش انداخت به جهنم. ببینید تمام صفات ابلیسی میبینی که در حوا پیدا شده، لجبازی هاش، نازش، غرور. ببین غرورهای ابلهانه، همه اینا، مشاجره، این قیاس ها. ببین قیاس ها، ببین مردم اینجوری هم ها، چطور اینجوری هستیم، این آقای فلانی یکو بازنش اینجوری با هم برابر هم فلان هم بیسار هم، ببین چقدر با هم دوستان زندگی میکنن، با هم دوست هم. ببین این قیاس ها ها، و از هم بدتر شجره، شجره. خب ببینید در قول ما میخونیم که چگونه ابلیس ها تونست وسوسه کنه حوا رو و نهایتا آدم رو و اینها رو گمراه کنه و از بهشت ساقط کنه. خب ببین ابلیس به اینا وعده داد، تو خدا میخونیم که اگر میخواید به حیات جاوید برسید بیایید به شجره نزدیک بشید، همون شجره ممنوعی که خدا گفته نزدیک نشید ها، اگر میخواید به حیات جاوید برسید. ببینید پس پیشاپیش ابلیس اینا رو به هراس انداخته، خدا گفته آقا این بهشت جاویده، تا جاویدان تا من هستم شما باشید، تضمین هستم. ببین تو سایی چه جنونی کرده ابلیس اینا رو، تا چه دینار احمق کرده، از اون چشم گوششون بسته. ببین این همون که میگه ابلیس چهار میکنه، شما رو از فقر و گرفتاری و بدبختی آینده میترسونه، زیرا به شما زد، حواسشون رو فرق کرد، یعنی در واقع میشه گفت اینها رو از مقام خلافت اللهی خودشون غافل کرد، اینا از خود اینا رو از خود بیگانه کرد، اون روح الهی که در آدم بود ها نسبت به این قضیه اصلا غافل شد، فراموش کرد، حواسش پرت شد، از خود بیگانه شد و از خود دچار وحشت شد ها. خب ابلیس گفت خب اینا میخواید جاودانه بشید، حالا توی بهشت هم جاودانه هن ها. ببین چه بازی روانی ها کرده و چجور دیبونه کرده اینا رو. خب بیاید ببینید به شجره. آدم میگه ویلکون بابا، خدا گفته این همه بهش، این همه چیزا هست استفاده میکنم، یکی خدا گفته اینو بپریزید. خب رفت سراغ حوا ابلیس و از طریق حوا آدم رو راضی کرد که به شجره نزدیک بشن. حالا این شجره چیه؟ هزاران تفسیر در تورات، انجیل، مسیحیت، یهود، اسلام شده. من یه نظری دارم که این تفسیر ربان نبوده. به نظر من شجره از یه لحاظ همون مصدر نجاته، نجات، نجات، نجات پرست. شجره به همین معنی هست دیگه، نجات پرستی. ما گفتیم یکی از جای ابلیس تاریخی گری بود دیگه، همونطور که ابلیس میدونه از آتش دیگه نه آخر سری برگشت به جهنم با آتش بیبر برست به خودش بیبر به گذشته بیبر ببین خوب به نجات به فک و فامیل به تاریخ جامعه حوا میگه چی؟ یقا مردم چجوری زندگی میکنن آقا این همه هستن بابا ننم و خواهر مادر من خواهر من ببین چجوری زندگی میکنه بیا از اینا یاد بگیریم ببین مردم میکشنه به سمت فامیل شجره این جامعه در واقع شجره بشریه تاریخ دیگه جامعه که ما می هست ادامه تاریخه و کلی اکثریت مردم تطور کلام قرآن چیه؟ از آیین پدران خود پیروی میکنن که همون مذهب کفره یعنی شجره پرستن نجات پرستی آب و اجداد پرستی از پشت در مقابل هم بچه پرستی در مقابل بچه هست در پشت در آب و اجداد این شجره ما این در زندگی روزمره میبینیم یک مفهوم شجره اینه که حوا آدم رو ترغیب کرد که بپیوندیم به شجره به فک و فامیل همه دیگران چیزی هستن ما مثل اونا باشیم دیگه ببین تاریخی گری گذشته گرایی ارتجاع گذشته گرایی چیه؟ یعنی بازگشت به زندگی حیوانی دیگه بازگشت به همون زندگی میمونی قبل از آدم شدن بیا برگردیم چه کاری با همه همینجوری هم دیگه یکی هم بچه پرستیه که ادامه همون گذشته پرستی آینده پرستی بچه پرستی میشه خب ابلیس اومده زیرا به اینا زده اینها را غافل کرده از روح الهی و از جاودانگی خودشون دوستان احساس قطعی و ترس و مرگ و نابودی شدن خب حالا میگه آقا برای نجات از نابودی ملحق شید به تاریخ به تاریخ بپیوندید این تاریخ جدید رو در عصر جدید نگاه کنید حتی جامعه ما بهش مبتلا شده جدیدن این آبا اجداد پرستی باستان شناسی پرستی شاهان گذشته نمیدونم خراب پرستی موزه پرستی یک صورتشه اصلش پیروی از سنت های جاهلانه پدرانه این کفره بعد بفرندیم به مردم به جامعه به شجره تا از این ترس و نابودی نجات پیدا کنیم احساس امنیت به ما دست بده حالا برای تکمیل بشه بچه هم بیاییم هی بیشتر حد بروا کنیم برای همینه زمشان وقتی بچه اومد دیگه هیچی عشق و محبت و اون وظیفه های انسانی همینه فراموش میشه هر دوستا میشن قربانی و فدایی این بچه و این بچه رو میکنن تبدیل به یک دیو آدم خور دیو آدم خور خودشان دارن دیو میشن بچه دارن دیو میکنن ببین بچه برستی بچه بازی که زن در بچه بازی خب خیلی حرفه‌ای هستش خب بنابراین یک مفهوم دیگه شجره هم اصلا خود اصلا از مشاجره از همینه دیگه از شجره هست دیگه در مسئله ما میدونیم زن عاشق مشاجره کردن جر رو بست کردن سر هر چیزی کپ کپ کردن گپ گپ زدن خود همین شجره یک وسوسه این مشاجره وسوسه ابلیسیه در این هی جر رو بست سر هر چیزی بیخودی سر یک چیز ساده هی بیخودی کپ کپ کردن خود همین کانال دیگه که ابلیس داره وارد میشه ببین یک مفهومش اینه یک مفهومش نجات و نجات پرستیه گذشته پرستیه همونطور که ابلیس با آتش خودش پیوست از جنس آتش بود پیوست به جهنم اینا برمیگردن به همون زندگی میمونی خودشون به همون زندگی میمونی خودشون ولی از اونجایی که این روح در آدم که هست آدم هم برای تاسبایی با واسطه عشق محبتش در هوا دمیده شده بود چون بوی آدمی درشون هست دیگه بازگشت به زندگی جانوری و میمونی گذشته دیگه بهشون حالی نمیده جز عذاب هیچ چیزی براشون نیست نه تنها به اینا احساس جاودانگی هم نمیده بلکه میرن در جهنم و دیگه راهی ندارن اون وقت مجبورن خودشون رو فریب بدن همون جا که ابلیس به خدا که من اغوا کردی اون وقت حوا میگه بازم چی میگه؟ میگه تو منو گول زدی آدم به حوا میگه تو منو گول زدی ما داشتیم زندگی رو میکردیم گفتی بیاییم دنبال شجره بریم دنبال مردم بریم فکر فامیلا چیزی اصلا ما میشه دیگران باشیم میگه تو منو گول زدی میگه تو منو گول زدی وقتی به جهنم افتادن هم میگن گول زدی و اونجاست که به قول قرآن وقتی به شجره نزدیک شدن یک دفعه قولت هاشون در نظرشون زشت میشه قولت هاشون قولت در واقع یعنی اوریانی فقط حالت جنسی هم نیست یعنی نسبت به هم دیگه زشت میشن هم دیگه یک دفعه زشت میبینن یعنی یک فرید دیگه دیگه نمیتونن هم دیگه رو اوریان ببینن اوریان ببینن در واقع دیگه نمیتونن با هم صادق باشن صمیمی باشن گیریا باشن ولی همچنین هم رابطه جنسیشون هم کم کم به سمت سردی و افسردگی میره و هنوز بسیار دی بیزاری میره. ببین، اصلا انسان کنه چه کاری کسی دیگه این اصلا، چه مسخره بازی. کم کم اصلا ببین، اینا با کسی دیگه. الله جنسی اصلا بیزار میشن، الله باطنی اصلا بیگانه میشن، دیگه نمیتونن پیشن دیگه لخت باشن، لخت باشن یعنی درجل کنن، صمیمی باشن، زشت میشن و نسبت به دیگه باشه باش نامحرم میشن و لباس میشن واسه هم دیگه. ولی اولش توی خیابون لخ میشن واسه نامحرم ها، ولی واسه هم دیگه نامحرم میشن. اینجا دیگه شیطون کارش رو کرده و کارگاه خلقت انسانی رو اینجا اومده تعطیل کرده. خب بنابراین از رابطه آدم و حوا، رابطه زناشویی و کارگاه خلقت جدیده، اون خلقت انسانی، خلقت تشریعی بهش میگن. اون خلقت تکوینی نیست، ازلی است، این خلقت تشریعی است که تمام راز تکامل انسان در این هست. وگرنه همه ذاتاً خدایی گونن، خلیفه خدا ها، ولی فقط انگشتشماری هستن که در قلمرو خلقت تشریعی در رابطه زناشویی این خلقت رو متخلق میکنن، یک بار دیگه خلق میکنن و بدون گونه حق این مقام خلافت اللهی رو ادا میکنن. خب حالا بزرگترین نماد بیرونی این خلقت هم فرزنده که به دنیا میاد. ببین فرزند به دنیا، همون شکل فیزیکیش هم واضحه. اون مرد نطفه ای در زن میکاره، ببین زن چکار میکنه، اون رو در خود پرورش میده، به دنیا میاره. دقیقا این نمایده، یعنی بهترین وقتی که ما میتونیم این واقع خلقت رابطه آدم حوایی رو ببینیم و ولایت پذیری و آدم شدن حوا رو ببینیم در بچه است. همینطور که زن، خب این تولد ظاهرا تولد جانوری حیوانی است، همه حیوانات این همجور بچه میگردن، همه پسان دارن، ولی این صورت بیانگر اون معنا میتونه باشه. یعنی زن همینطور بایستی ولایت مرد رو، یعنی محبت مرد رو، اون عشق مرد رو که همون روح الهی است رو در خودش بایستی چکار کنه؟ همچون نطفه در خودش بایستی حراست کنه، پرورش بده تا متولد بشه به انسانیت. این تولد جدیدی که در عرفان ها هست، تولد دوباره که میگن این، تا متولد بشه، خلق بشه به انسانیت. ولی حوا اونگاه که ابلیس داده میشه، چه بسا یکی از سرفنداش اینه که اصلا به کلی عشق مرد انکار میکنه. آره این دیگه آخرین سلطه ابلیس در حوا. اگر راستی که منو دوست داری پس بیا ثابت کن. پس بیا ثابت کن یعنی چی؟ بیا مرید من بشو. ای بابا اتفاقا عشق من نشون میده که تو باستی مرید من باشی. این عشق این رو از منه در تو، تو باستی از این عشق باستی اطاعت کنی. از جایی و از کسی که این عشق برخواسته، از ولایت او باید تبعیت کنی تا چگاه کنی این روح رو، اراده و امر این روح رو در خودت به فعل در بیاری، تبدیل به خلاقیت کنی تا این روح در تو بنشینه، جاری بشه در پوست و گوشت تو از طریق اطاعت از صاحب این روح که مرده. این روح دارای اراده و امری هست دیگه، اراده و امر البته تمام احکام خداست، حوث بازی های مرد نیست، اینو بدونیم ها. هر مردی صاحب ولایت صاحب رو نیست، تو باید بستار مرد مؤمنه، مردی که ایمان داره. برای همین این دور زمانه به ندرت مردی اصلا حاضر ولایت خودش رو داشته باشه در زناشویی، صد عنوان برابری اصلا منکر این ولایت میشه، یه زندگی جانوری باید دیگه میکنن و تبه هاش رو جنون قرار میشن. ببین زن نهایتا بعد انکار میکنه عشق مرد رو، یعنی در واقع این زور رو انکار میکنه. اگر راست میگی بیا این ثابت کن، اگر راست میگی این بیا ثابت کن. خب مردی که ابله همی رو ثابت کنه، همی مریدی حوثهای جنون آمید زنه میکنه، هر ساشون تباه میشن میرن، آخر سری پلای زن چی ثابت میشه؟ به از ما ثابت شده من دوست نداری، هر ساشون میره سر جهنم در میارن دیگه. تو جهنم دیگه جایی برای اثبات عشق نیست که. بله و اون میگه تو منو فریب دادی، اون میگه تو منو فریب دادی، همون تومتی که میشه خدا زد. حوا هم به آدم میزنه، میگه ای بابا تو گفتی بیا اگه منو دوست داری هر کاری من میگم بکن، منم کردم دیگه. میگه نه خیر، تو که خود کردی، تو اگه مرد بودی نمیکردی. خیلی از زنها وقتی از جهنم در آوردن یک تاگه مرد بودی چرا گوش به حرف من دادی؟ ببین اگه راست میگی تو مگه مرد نبودی؟ چرا گوش به حرف من دادی؟ حالا من گفتم یه حرفی چرا این کار کردی که به حدیث علی بشی سر از جهنم در بیاری؟ ببین بنابراین و نهایتاً عشق مظلوم این کار میکنه تا زیر بار این مسئولیت الهی و این خلقت روحانی نره، که اینجا دیگه این کار عشق یعنی این کار انسانیت خودشه. و وقتی زنی که این کار کرد یعنی دیگه خودش رو ساقط کرده در جهنم، و چنین زنی دیگه وجودش و قلبش و نفسش قلمرو حکومت ابلیسه. دیگه ابلیس به او اضافه کرده که آقا بیا اصلا عشق رو انکار کن، اول اینجوریه بیا عشق رو انکار کن تا اون عشقش آتشین تر بشه بیشتر بیاد مولید رو بشه، و این نتیجه عشق برباد میره. چرا؟ برای اینکه عشق این محبت روح الهیه، در اراده مرد نیست که وقتی خود خداوند ببینه که خود مرد هم داره قضا بازی میکنه اصلا این روح رو این عشق این وسط ور میداره، هر دو چه باز میکنم بینم به خودم دیگه دشنم تا به تحمل هم دیگه نبارم. بنابراین ولایت زناشویی، خود ولایت الله عز و جل دو معنای توامان داره، یکی مفهوم فرمان روایی است، یکی مفهوم محبته. پس ولایت زناشویی در واقع میشه گفت فرمان روایی محبته. فرمان روایی محبت، ولایت الهی یعنی فرمان روایی محبت. اینکه میگه آدم هستی ولایت پروردگاره، خلقت انسان هم محصولی از این ولایته. فرمان روایی انسان محصول ولایت الهی است، یعنی محصول فرمان روایی محبت الهی است که انسان انسان شده و خلیفه خدا شده. برای همین بچه‌ام که وقتی به دنیا میاد، بچه به عنوان نماد این خلقت، این کارگاه خلقت روحانی، همیشه آینه رابطه زناشویی است. همیشه ما گفتیم برای بچه که نگاه کنی در خلق و خو و رفتار و احساسات و عزت و آرامش و تشنج و جنون و عقل و همه خوبی ها و بدی های بچه، تو میتونی دقیقا بفهمی که ببینی که در رابطه پدر مادرش داره چی میذاره. بزرگترین آینه خودشناسی زن و شوهر بچه هست. زن و شوهری که اگه اهل معرفتن در نگاه کردن به بچه میتونن بفهمن که چه عیب هایی در رابطه هست و تا چه حدی شیطان حضور داره، از این طریق ابلیس رو کشف کنن و لعنت کنن از رابطه خودش. بنابراین شناخت ابلیس در مرحله اول خلقت ازلی یه بحث بود، بعد حضور ابلیس در رابطه آدم و حوا مبحث دیگری است. ارتباط این دو مبحث ابلیس شناسی رو بیاریم در زندگی روزمرهمون نگاه کنیم، ببینیم که اون خلقت ازلی، اون ماجرای ابلیس با آدم، ماجرای ابلیس با آدم و حوا در بهشت، همه اینا در زندگی روزمره همه افراد بشری بر روی زمین جاری است. یک بار در خلقت ازلی اتفاق افتاده، یک بارم بر روی زمین در خلقت تشریعی که حیات دنیای انسانه داره رخ میده، داره که انسان اون مقام ذاتی خلافت اللهی خودش رو بر روی زمین متخلق کنه، احیا کنه و به فعل در بیاره. این مقام خلافت اللهی به بالقوه به ذات تا به فعل و به صفات و عمل در بیاره. Thank you.